نتی ابریشم برای بافندگی ثبت جهانی شدند و دو پرونده جشن مهرگان به هنر ساختن و نواختن ساز رباب هم پذیرفته نشده و برگشت داده شدند. اما در این بین ثبت پرونده فرهنگ پهلوانی بازی‌های سنتی زورخانه‌ای که اتفاقاً مبتنی بر نوع خاصی از موسیقی و آواز زورخانه‌ای است به نام کشور آذربایجان در یونسکو اعتراض و واکنش‌های بسیاری از استادان و کارشناسان میراث فرهنگی را برانگیخته. این پرونده به صورت ملی از سوی جمهوری آذربایجان در حالی به یونسکو پیشنهاد و در 17مین کمیته پاسداری از میراث ناملموس ثبت جهانی شد که ایران پیشتر در سال 2010 ورزش‌های باستانی و زورخانه‌ای رو به نام خودش در یونسکو ثبت کرده بود. در ادامه خبر پیشین این که عود غیر ایرانی نیست. یک پژوهشگر حوزه مردم شناسی و هنرهای سنتی گفت ایرانی ها فکر میکنن عود سازی عربی است، در حالی که این ساز با 1500 سال قدمت از ایران به کشورهای عربی رفته و در حال حاضر ساختن و نواختن آن در ایران رواج دارد. به دنبال ثبت هنر ساختن و نواختن ساز عود در 17مین کمیته پاسداری از میراث ناملموس یونسکو که همکنون در مراکش در حال برگزاری، بهروز وجدانی پژوهشگر حوزه مردم شناسی و هنرهای سنتی درباره تاریخچه ساز عود سخن گفته و قرار هستش که روی این پرونده کار کنن، اگرچه خبرهای خوشی در مورد ثبت این پرونده برای ایران وجود نداره. خب امروز در مورد آموزش موسیقی به هنر آموزان و نوآموزان قرار هست سخن بگیم. از یک سو من ماجرای فیلم دلشدگان رو هم طرح کردم که نقبی در اون فیلم زندیات حاتمی به ماجرای آموزش دیدن این هنرمندان در روزگار کودکی و نوجوانی هم اتفاقا میزنه، چون خواننده‌ای که زندیات امین طارق نقشش رو بازی می‌کرد، چه نوازنده تنبک آقای اکبر عبدی است و دیگران، فیلم ماندگاری از زندیات استاد علی حاتمی شاعر سینما ایران.
اول تشکر کنیم از تهیه‌کننده خوش ذوقمون سرکار خانم یلدا احتشامی که این انتخاب خوب رو کردن.
بله.
و صدای استاد زنده‌یاد محمدرضا شجریان پخش شد. نوستالژیک، شنیدنی، ماناست و جدای از اینکه این موسیقی برای فیلم نوشته شده،
اما کاربردهای
فراوانی داره و نشون میده که جمع جمع استادان میتوانند کاری کنند، کارستان که سالها و دهه‌ها بشه راجع بهش صحبت کرد. و چقدر خوبه که رسانه‌هامون عموما این موسیقی‌ها رو، از این دست موسیقی‌های ملی و دستگاهی رو، آنچنان پخش کنن که کودکان گوششون مانوس‌تر بشه از رسانه‌ها، به خصوص رادیو، که در بزرگسالی وقتی میخوان موسیقی رو انتخاب بکنن، موسیقی‌های خوب رو انتخاب بکنن و اصطلاحاً فرق دوغ و دوشاب رو متوجه بشن
و گوششون اصلا تربیت بشه.
کودکی باید کار کرد و پخش اینها مدام میتونه تاثیرگذار باشه در ذهنشون، که بحث امروز ما مثلا موسیقی و ذهن آگاهی برای کودکان هست. حالا مهمانانمون به پیوندن صحبت خواهیم کرد.
بسیار خوب. با توجه به شناختی که حالا من از شعرهای آقای فریدون مشیری دارم، چون این شعر از آقای فریدون مشیری به نظرم میرسه ملودی رو بهش دادن و روی ملودی شعر سرودن.
همینطوره. بله،
اینطور بود. بسیار عالی. پس با ما همراه باشید، مهمان ارجمندی صداشون به جمع ما خواهد پیوست. این نغمه ها و نواها را از برنامه زنده هفت اقلیم، هفت اقلیم موسیقی در دوشنبه های رادیو فرهنگ تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند کنیم. سرکار خانم رویا حراج‌زاده، کارشناس موسیقی، نوازنده و کارشناس ارشد روانشناسی این لحظه میهمان ما هستند و از طریق تلفن قرار هست با ایشان گفتگوی را آغاز کنیم. درود بر شما خانم حراج‌زاده، خیلی خوش آمدید به برنامه یه هفت اقلیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای محمدی و استاد مهدوی گرامی و همینطور شنوندگان خوبتون.
درود بر شما.
بزرگوارید، مرسی.
درود بر شما خانم، سپاس که وقت شریفتون رو دادید در هفت اقلیم بتوانیم صحبت بکنیم در رابطه با کودکان، فعالیت‌های روانشناختی که شما دارید. علی‌رغم اینکه سال‌ها با موسیقی زندگی کردید، تحصیل کردید، اون تجربیات و اون دانش رو میخواد با یه علم دیگه در هم آمیزید و به نوعی نتیجه شده کتابی که الان جلو روی من هست، موسیقی و ذهن آگاهی برای کودکان. موافقت بفرمایید چه شد سرانجام موسیقی و روانشناسی رسید به این کتاب؟
سپاسگزارم استاد از دعوت شما. عرض کنم خدمتتون که خب همونطور که فهمیدین من سالها هستش که در حیطه آموزش موسیقی برای کودک اختصاصی و همینطور برای بچه هایی که تقریبا کم توان هستن از نظر آموزش پذیری کار میکنم و همونطوری که این روزها متاسفانه به خاطر شرایط زندگی کودکانمون که به هر حال آپارتمان نشینی، همین که ما قدیما تو حیاتمون بازی میکردیم و این بچه ها الان این موقعیت رو شاید کمتر از قبل دارن،
این از یه زندگی افقی به یه زندگی عمودی.
واقعا دقیقا درست میگید. و به خاطر حجم درس هایی که اینها تو مدرسه دارن و نمیدونم چرا این حد از حجم سختگیری رو دارن بچه ها برای درس خودشون، نه حالا حتی صرفا معلم ها، و این رقابتی که الان بین بچه ها هست، یه مقداری سعی کردم حالا تو این فضا وارد شم که میشه که بچه ها رو دعوت کرد به آموزش هنر، علل خصوص خب چون کار ما هستش هنر موسیقی، آموزش بگیرم و این خیلی تأثیر میذاره روی آرامش بچه ها و صرفا اگر کتاب رو حالا مطالعه کرده باشین روی بالا بردن سطح توجهشون هنگام آموزش و همینطور کمتر شدن پرخاشگریشون کار کردیم، به اضافه اینکه هنر موسیقی رو تطبیق کردیم با ذهن آگاهی برای کودکان که توضیح بدم خدمتتون ذهن آگاهی به معنی همون در لحظه زندگی کردن، در حال زندگی کردن، تجربه حس خوب کردن، حواس درست، عواطفمون رو، اطرافمون رو بتونیم درک کنیم، تا جایی که میشه قضاوت کم کردن، مهربانی بیشتر، و اینکه به کودک یاد بدیم جستجوگر باشه و این جستجوگری هم در موسیقی و همگام شدنش با ذهن آگاهی روی مغز و بدن بچه، روی احساساتش، اینکه بتونه تصمیم بگیره راحت‌تر، نظم بده به خودش، با خودش در درجه اول در ارتباط درست باشه و بعد با دیگران. این شد که این کتابی که الان هستش که موسیقی و ذهن آگاهی برای کودک رو من تألیف کردم.
خانم حراج‌زاده، موسیقی شکلی از هنره، از وجوه مختلف میشه بهش پرداخت و به موضوعات جدیدتری رسید اگر مدققانه و واکاوانه پژوهش بشه. اینکه عاطفه، حس، شناخت، درک و آگاهی رو با توجه به اینکه موسیقی بدون تکلم و زبان و گویش و هرچه ملیت‌های مختلف با اصواتش میتوانن ارتباط برقرار کنن، آنگونه که در گذشته‌های دور با یک دود کردن میتونستن اخباری رو برسونن، اخبار خوشایند یا ناخوشایند، به هر شکل انسان ها ارتباط برقرار میکردن. دود این قضیه امروزه داره پررنگتر میشه و خانواده ها متوجه شدن که فرزندانشون از کودکی باید با این مقوله آشنا بشن. منتها تیغ دولبه است، اگر کارشناسان متخصص نباشند این خودآگاهی، این ذهن آگاهی برای کودکان شاید منتج به چیزهای ناسوابی بشه، ولی اگر درست و دقیق جلو بره، آنطور که شما در دانشکده آموختید و علم روانشناسی هم آموختید که اینها رو بتونید به نوعی در کودکان بهتر فهم بدید، برامون توضیح بدید که حقیقتاً باید از چه سن و سالی اینها مواجه بشن با اصول فن موسیقا؟
استاد عرض کنم خدمتتون که خب خیلی از مدرسین الان میان میگن که بچه ها از 3-4 سالگی بیان موسیقی یاد بگیرن، اما چیزی که تو تحقیقات واقعا من این مدت خیلی راجبش تحقیق کردم، خب من خودم هم سال هاست دارم تدریس میکنم، که آموزش پذیری بچه ها برای موسیقی خیلی بهتر از 5 سال و نیمگی به بعد باشه، یه جور شکل گرفته باشن بچه ها، و وقتی که شروع میکنن به آموزش پذیری به اضافه این که امیدوارم معلم هایی باشن که بتونن بچه ها رو درست هدایت کنن، یعنی از همون اول بیان بچه ها رو با درست شنیدن، درست ساز زدن، در درجه اول همون درست نشستن، واقعا خب به ماها، من یادمی که اون موقع به ما خیلی تاکید نمی کردن که درست بشینید، و این درست نشستن چقدر تاثیر داره در واقعا همین ذهن آگاه بودن بچه ها و دقیقا شناخت، یعنی بچه ها رو هدایت کنید. بچه ها معمولا 5 سال و نیم 6 ساله که میشن پیش دبستانی میرن، از نظر این که چجوری یه مقدار بتونن با اطرافیانشون حتی در ارتباط باشن، یواش یواش این سن بهترین سن هستش از 5 سال و نیم به بعد برای اینکه وارد حیطه آموزش بشن، نه بازی صرفا. قبل از 5 سال میگیم بچه ها فقط بازی کنن، با مفاهیم آشنا بشن، در اصل برن دوره های خلاقیت بگذرونن، و بعد یواش یواش از این سن خب بهتر درک میکنن، بچه ها یواش یواش درک زیبا شناختی دارن، معمولا تو این سن بچه ها همدلی رو یاد میگیرن، و به اضافه این که خب به هر حال گریز ناپذیر از زندگی امروز که بچه ها افکار استرس دا داشته باشن، و یواش یواش ما دعوتشون کنیم با آموزش موسیقی اینکه یه آرامش و یه سکون رو تجربه کنن. بله. و این توجه رو تجربه میکنن. بهترین سن به نظر من، حالا چیزی که من تو این سالها هم تحقیق کردم چه در ایران چه در خارج از کشور که حالا کتابایی نوشته شده بود، معمولا بهترین سن هست.
بسیار خوب، تو همون فضای عرف دیگه، این همین چیزی که الان بسیاری از
اصطلاحش البته در ایران به اسم عرف جا افتاده، ولی به هر حال همون آموزش موسیقی در هر کشوری برای کودکان با سیستم خودشون. چقدر خوبه که ما که اینقدر موسیقی غنی ایرانی داریم، بچه ها رو هدایت کنیم به اینکه گوششون یاد بگیره موسیقی خوب بشنوه.
بله.
خیلی کمکشون میکنه.
حالا این نکته‌ای که البته شما اشاره کردید، خیلی نوازنده های بزرگ سال ما باش دست به گریبان اصلا خوب نمی‌نشینن، مزراب خوب به دست نمی‌گیرن، پرده‌گیریشون خیلی درست و دقیق نیست، بنابراین فکر می‌کنم آموزش درست و صحیح، حتی آموزش پایی اصولاً خیلی جاها میتونه رخ بده، تو خیلی از مقاطع میتونه رخ بده. نوازنده رو ما دیدیم یا خواننده ها اصلا تنفس صحیح روی سن ندارن، تنفس های اشتباه دارن. درود بر شما
خانم عرزاده. از اونجا که گفته میشه موسیقی یک فن جامع از جهات مختلف به خصوص آموزشی، این که میخوایم بدونیم از زبان شما بشنویم نسبت به دیگر فنون، این که کودکان رو از طفولیت استخر میبرن، شنا یاد بگیرن، ورزش میبرن، نوع خاصی از ورزش رو یاد بگیرن، کارهای فکری میکنن، بازیهای فکری، چیدنیها و و خیلی چیزهای دیگه، آیا موسیقی اولویتی داره به واسطه اینکه دنیای مدرن و پیشرفته رو موسیقی خیلی سهه گذاشته و در مدارس به نوعی در تمامی مدارس در کشورهای پیشرفته داره فعالیت میشه و تسریع پیدا میکنه در دیگر ممالک، علی رغم این که ما از گذشته های دور داشتیم، از فارابی کبیر داشتیم، از ابن سینا داشتیم، از عبدالقادر مراغی تا به این ور که بیم دانشمندانمونم به زبانهای مختلف که نوشتند و نگاشتند، چه زبان عربی، چه فارسی و چه انگلیسی و فرانسه که ترجمه شده، همه حاکی از این موضوعه، ولی ما الان یک قفلتی داریم. در وهله اول بفرمایید حقیقت ماجرا اینه که موسیقی سهل‌تر آموزشش ترین گروه نسبت به دیگر فنون یا خیر؟
جناب مهدوی، من عرضم خدمتون اتفاقی که در موسیقی میفته اصلا اسمشو نه سهل میذاریم نه آسون میذاریم نه مشکل میذاریم، یه اتفاق خیلی ویژه تر در مغز اتفاق میفته.
یه موضوع شناختیه.
شما وقتی که یک بچه رو یک اصلا بزرگ سال فرق نمی کنه، یک نفر میشینه برای اینکه یک سازی رو دست بگیره، در اصل اینکه تمام بدن این فرد دستهاش با ساز درگیره، این شروع میکنه برای ریتم گرفتن به پا زدن، گوش در آن واحد میشنوه، چشم در آن واحد نوت‌ها رو می‌بینه، لامسه کار می‌کنه، با ساز در ارتباطه، چشم‌ها می‌بینن، گوش‌ها می‌بینن، زبانش داره نوت رو می‌خونه و مغز در آن واحد داره می‌شنوه، می‌بینه، تجزیه تحلیل می‌کنه، می‌شناسه این چه نوتی هستش، کجای ساز باید زده باشه، صداش به چه سطحی. ببینید تمام مغز در ارتباط با تمام جسم، مغز همه با هم در ارتباطن و ما هیچ هنری، البته تمامی هنرها به هر حال با دست و چشم و اینها در ارتباط هستن، ولی اینکه در آن واحد در کسری از ثانیه تمام تقریبا حسهای شما داره کار میکنه.
بسیار عالی.
یعنی حس لامسه کار میکنه، شنوایی کار میکنه، بینایی کار میکنه، دستها، پاها، بدن نشسته است. اینه که اولویت پیدا میکنه موسیقی و اینکه نیم کره های مغز رو خیلی کمک میکنه که شبیه همتر شروع کنن به فعالیت کردن.
خیلی عالی. فرصت نداریم، سوال زیاد بود، ولی مختصر مفید کتاب رو هم معرفی بکنید کسی که میخواد تهیه بکنه.
خواهش میکنم. کتاب همونطور که فرمودید موسیقی و ذهن‌آگاهی برای کودکان هستش. انتشارات تصویر ماندگار این کتاب رو چاپ کردن و اگر که دوستان بخوان تهیه کنن
بسیار
خانم تصویر ماندگار دارن.
هر روز داده عزیز به عنوان سوال پایانی، خیلی هم زمان نداریم، خواهش می‌کنم خیلی کوتاه پاسخ بدید. در ابتدای گفتگو شنیدم که بخشی از فعالیت‌های شما در ارتباط با کودکان با نیازهای ویژه است. آیا درست متوجه شدم؟
بله.
بسیار خوب. با توجه به اینکه ما روز جهانی معلولین رو هم پشت سر گذاشتیم، کمی در مورد این بخش از فعالیتتون برای شنوندگان خیلی کوتاه توضیح میدین لطفاً؟
بله خواهش می‌کنم. بچه‌های کم‌توان ما، البته ما میگیم کم‌توان از نظر آموزش پذیری،
من که میگم نیازهای ویژه.
بله نیازهای ویژه درست‌تر، من هم حتماً میگم. خیلی موسیقی بهشون کمک میکنه که بتونن در لحظه تر باشن، درک و دریافت بهتری داشته باشن، خیلی ارتباط ویژه تری پیدا میکنن و تو برخوردهاشون، و به شدت موسیقی کمکشون میکنه که وسعت بهتری پیدا کنن. من خیلی به خانواده هایی که بچه هایی با نیازهای ویژه دارن توصیه میکنم که حتما از یه مربی کمک بگیرن و بچه ها رو هدایت کنن به این سمت، چون خیلی بهشون کمک میکنه.
درود بر شما، متشکرم از شما سرکار خانم رویا حراج‌زاده، سپاس که در این گفتگو با ما همراه بودید، براتون آرزوی تندرستی
میکنم. من هم سپاس گذارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
سپاس که با ما همراه هستی در برنامه زنده هفت اقلیم. در این برنامه با شما موضوع آموزش موسیقی به نو آموزان رو پیش کشیدیم و از شما هم خواستیم که اگر نظری، نکته یا پیشنهادی در مورد بحث های برنامه دارید با ما حتما در میان نهید. ما دو شماره تلفن داریم و یک شماره پیامک 224-185 220-588-20. شماره پیامک ما هم هست 30558. اگر در اثنا این گفتگوها شما هم برای پرسش های ما پاسخی داشتید حتما با ما در میان نهید. در ابتدای برنامه که اون نغمه دلشدگان رو تقدیمتون کردیم، گفتم که آهنگساز اون قطعه و اون فیلم استاد حسین علیزاده هستن. در جایهای گوناگونی وقتی ایشان رو ملاقات میکنم، همیشه با اون خلق و خوی صمیمانه و فروتنشون بسیار یاد میکنن از استادشون جناب هوشنگ ظریف، از خلق و خوی ایشان، از اینکه به تمامی یک معلم فرهیخته بودن. در روزهای پشت سر سالگرد کوچه ایشان رو داشتیم، در بخش پیش رو قرار هست یادی کنیم از این استاد بزرگ و فرهیخته موسیقی ایرانی، نوازنده بزرگ ساز تار، استاد ظریف. به اتفاق هم بشنویم این بخش با صدای سرکاخان نشیبا تقدیم شما میشه.
نام و نوای سازش یکیست، ظریف. استاد هوشنگ ظریف زاده 16 آذر 1317 بود، موسیقیدان و نوازنده تاری که شیوه زلال و بی تکلف تار نوازیش آینه شخصیت و منشش بود. او خالق زبانی آراسته و یگانه در تار نوازی است که از آن به عادت پذیر عادت گریز یاد کردند. ردیفدانی کم نظیر که مصمم آموخت، آموزگاری که با سخت کوشی عمری تعلیم داد و تا روزی که سرپنجه هایش توان داشت معلمی کرد. صحبت های داریوش طلایی نوازنده تار و سه‌تار و شاگردان وی.
اون زمانی که من شاگرد ایشون بودم، ایشون به همون سبک و سیاق کلونل وزیری که از طریق موسی معروفی به ایشون منتقل شده بود و قطعات وزیری و نحوه مضراب گرفتن، انگوش گذاری، برخورد با ساز، چطور اتودهایی که باید تمرین بشه، مثلا اتودهای زرین پنجه رو ما میزدیم، جز برنامه درسیمون بود، خیلی شسته رفته بود. یعنی یکی از خصوصیات نوازندگی ایشون که به ماها منتقل کردن، یک تکنیک و نگرش خیلی شسته رفته است در ساز، که همه چی خیلی منظم و مرتب و آگاهانه است.
صحبت‌های هوشنگ ظریف درباره سازش.
خب اینا حالت اون فعل بداهه بوده دیگه، یعنی ذوق بوده هم موقع، نه اینکه از اول بشینم بزنم ببینم چی باید بزنم چون بزنم، هم حالت بداهه بوده. و ساز تار مادر سازهای ایرانیه، ولی متأسفانه امروزه اون تار صدای اصلی خودشو نداره و نوع مذارت میخوام نوازندگی ها فرق.
صحبت های فریدون احتشامی نوازنده تار و سه‌تار درباره استاد ظریف.
آقای هوشنگ ظریف استاد ارجمند و گرامی که بیش از 50 تدریس در موسیقی اشتغال داشتن و شاگردان خوبی که همشون الان صاحب نام هستن، به نوع ایشون تربیت کردن و بنده افتخار داشتم مدت کوتاهی که در آخر تحصیلات بود در خدمتشون باشم. و در این سالهای سال که گذشت بعد از 40-50 خب ما دوستی پیدا کردیم و همچنین خانم هنرمندشون که امیدوارم همیشه زنده و سلامت باشن. خیلی از اساتید این مملکت که صاحب نام هستن امروز به نوعی از شاگردان ایشون بودن.
و مرد آراسته موسیقی ایران تا ابد نوای تارش عشق می آموزد، روحش شاد.
سپاس که با ما همراه بودید. بخش پشت سر رو با احترام تقدیم کردیم به استاد هوشنگ ظریف که 16 آذر ماه سال 1317 در تهران به دنیا آمدند و در سال 1398 ایشان رو از دست دادیم با منش و روش فرهیخته و بی نظیرشون در میان اهالی موسیقی. با ما همراه باشید. بخش پیش رو یادها و نامها.
آقای دکتر محمدیان عزیز، از استاد هوشنگ ظریف نباید به راحتی گذشت.
بله.
به معنای حقیقی کلمه معلم و آموزگار.
بله. از خیلی ها شنیدم.
یه زمان هست که واژه معلم قوی تر از استاد به کار میاد و به هر کسی نمیشه گفت معلم، ولی به هر کسی امروزه استاد گفته میشه. اون منش و شخصیت هم که شما یاد کردید، نه فقط در هنرستان موسیقی، در آداب و رفتاری که در زندگانی در محل با مردم دوست و آشنا داشت و اون شخصیت شیک پوش همیشه آراسته و مؤدب صحبت کن، بیانگر این بود که یک ایرانی واقعی است، یک ایرانی معتقد، و اینکه موسیقی رو پیشه خودش کرده برای اینکه آداب و اخلاق رو بتونه از این طریق باز هم بیشتر به مردم هدیه بده. حقیقتا روح شاد و خانومش پروین سالک انشالله که مانا و سلامت باشن، از همکاران ایشون بودن و از ابتدا تا
نوازنده قیچک بودن.
بله بله، ارکستر استاد فرامرز پایور بودن و چه خوب هم با هم زندگی کردن. خب شنبه 12 آذر رو داریم، تولد کوروش یغمایی، 1125 به دنیا آمده، از خوانندگان پاپ که گفته می شود ایشون موسیقی راک رو از مغرب زمین به ایران آوردن و اون قطعات خاص رو با گیتارهای مختلفی که قبلا این اجراها رو نداشتیم به این شکل که موسیقی جاز قبلا اومده بود، ولی موسیقی راک رو چه قبل انقلاب و چه بعد انقلاب به نوعی سردمدارش بودن.
فرزندشون هم بر همون منوال همچنان دارن،
فرزندانشون. بله بله،
کاور من عرض کردم
و کامیل به همین ترتیب و حتی دخترشون ساتکین هم به همین ترتیب اینها فعالیت موسیقی خاص دارن. خب یک شنبه 13 آذر تولد جناب استاد شاپور رحیمی، از خوانندگان موسیقی دستگاهی و نوازندگان عود که ما اومن داریم خوانندگان ایرانی که یک سازی رو در دست میگیرن به درستی مینوازن و نه فقط صرف همراهی با آواز. ایشون مثل
عبدالوهاب
شهیدی بود رو به درستی مینواختن و در مرکز افزشای همین ساز موسیقی داستی ما هم بعد از انقلاب درس میدادن. متولد 1330 هستن. یک شنبه تولد فرید عمران، از بزرگان موسیقی کلاسیک در ایران، از آهنگسازان شهیر که در همینجا آرزو سلامت داریم براشون، بیماری سختی داشتن سالها، 1324 متولد شدند. یک شنبه تولد زنده یاد استاد جلال تاج اصفهانی که خواننده و ردیف دان شهیر، 1282 به دنیا آمدند و 1360 از دنیا رفتن.
بله.
اگر گفتم تولد اشتباه، سال بله. مرگشون بله. هست. و سه‌شنبه 15 آذر تولد زنده یاد سیمین آقارضی، از نوازندگان برجسته ساز قانون که اصلا قانون رو توسعه داد از طریق رادیو تلویزیون و سالا هنرستان، در کنار چندین سازی که می نواخت و خیلی از شخصیت‌های برجسته مثل زنده یاد استاد مرحوم میرزادی می گفتن ایشون از نوابغ هست. متولد 1317 بودن و 1388 هم از دنیا رفتن. 16 آذر هم تولد جناب دکتر منوچهر صحبایی، 1327 به دنیا آمدن، از آهنگسازان و رهبران ارکستر که همچنان فعالیت هم دارند. نمیدونم بقیه رو بخونیم یا ادامه بدیم.
فکر کنم قرار هست که بریم و
بشنویم
ابتدای بخش یادها و نامها که شما به درستی هم اشاره میکنی و خیلی بخش قدر دانانه ایست اگر واژه رو قید درستی رو به کار برده باشم. الان از کوروش یغمایی یاد کردیم، قرار هست در فرصت پیش رو صدایشان رو بشنویم در نغمه زیبایی با نام بارون بارونه.